بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محور بحث در نوع سوم کسب چیزی بود که منفعت معتد بها ندارد ولی منفعت نادر دارد. مرحوم اسمم کاظم طباطبایی صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه، ایشون در تعلیق شریفشون فرمایشی فرموده که بعد مرحوم‌های نائینی همون فرمایش ارائه کردن. بعد از مرحوم‌های نائینی برخی از شاگردانشون مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه و اجمعین ایشون به صورت بازتر ذکر کردن. مرحوم اسمم کاظم دارد به این که اولان است که مرحوم شیخ این قسم سوم را در مکاسب محرمه یاد نمی کردن بلکه این را به شرایط عوضین برمی گردن، زیرا بطلان معامله در این قسم برای حرمت تکلیفی اون نیست بلکه برای آن است که فاقد شرایط عوضینن. چه این که بعضی از امور را نظیر بیع مصحف و کافر، بیع عبد مسلم و کافر و مانند آن را که این گونه از کسب‌ها باطل است، مرحوم شیخ در کتاب بیع یاد کرده است نه در مکاسب محرمه، در حالی که اونها اولا بود در مکاسب محرمه ذکر بشود، زیرا اونها گذشته از حرمت وضعی حرمت تکلیفی هم دارد. یعنی فروش قرآن به کافر، فروش عبد مسلم به کافر گذشته از اینکه باطل است تکلیفا حرام هم هست، اما کسب چیزی که هیچ فایده‌ای ندارد چون منفعت معتد بها ندارد فقط وضعاً باطل است، تکلیفا حرام نیست، در حالی که مکاسب محرمه عهده‌دار کسبای حرام تکلیفی است. همین فرمایش را که مرحوم اسمم کاظم فرمود اولا آن است که این قسم سوم را مرحوم شیخ در کتاب بیاد میکرد، مرحوم آقای نائینی ذکر کردن. بعد مرحوم آقای خویی به صورت صریح فرمودن این بحث استطرادی است، لکن اشاره شد به این که مکاسب محرمه اصلا برای این خصوصی حرمت تکلیفی وضع نشده. اسلام یه سلسله اصول کلی اقتصاد دارد. در بحث دیروز به عرضتون رسید که اقتصاد سه قسمت هست، یک قسمت تئوریشه، یک قسمت تجربه های عملی است، یک قسمت مربوط به مشروع بودنشه. در مزاربه اینطور است، مساقات اینطور است، مزارعه همینطور است. ما در فضای مشروع بودن دو تا بحث داریم، یکی تئوری کشاورزی، یکی تجربه کشاورزی. چیکار کنیم تولید بالا بره، صادرات کم زیاد بشه، واردات کم بشه و ماننده اون. اون قسمت های تجربی جداست یک، تئوریش جداست دو، و این دو فصلی که یکی به تئوری اقتصاد برمیگرده یکی به تجربه اقتصادی برمیگرده همه مرهون یه اصول کلی است که فقه باید بگوید که چی مشروع است چی مشروع نیست. این مشروعیت و عدم مشروعیت به نحو جامع که اختصاصی به هیچ بابی از ابواب معاملات ندارد، این به منزله کلیات قانون اساسی فقه اقتصادی است که به هیچ بابی از ابواب ارتباط ندارد. بنابراین در جریان بیع عبد مسلم به کافر، در جریان بیع مصحف به کافر، اینا منافع فراوانی در حال نسبت به کافر نمیشه فروخت. خصوصی بیع جایز نیست، نه کسب. اون شبهه‌ای که در ذهن شریف مرحوم اسمم کاظم است، بعد ذهن مرحوم آقای نائینی منتقل شد، بعد به ذهن شاگردان مرحوم آقای نائینی منتقل شد، خیال میکنم ما درباره بیع بحث میکنیم. هر گونه درآمدی در اسلام کجا حلال است، کجا حرام، کجا صحیح است، کجا ناصحیح، اون را مکاسب محرم عهده دارد. یه جا بالاخره باید مشخص بکند یا نه، یه جا باید حرفای کلی به جامعه رو بزند یا نه. در اعیان نجس هم مرحوم شیخ متفتن این نکته شدن، فرمودن به این که بخشی از اعیان نجس البته نظیر خمر کسبش حرام است، اما یه بخش قابل توجهی حرمت نداره. مگر خرید و فروش نطفه حرام است؟ خرید و فروش غیر از این که باطل است چیز دیگه نیست. خرید فروش دم، خرید فروش نطفه، خرید فروش میته، خرید فروش عذره، خرید فروش اول غیر طاهره، همه اینا تو مکاسه محرم مطرح است. هیچ کدوم از اینا هم نظیر خمر و خمر حرام نیست، حرام تکلیفی نیست. خود مرحوم شیخ متفتر این نکته است که اینها بطلانشون برای اینکه بیفایدن. چرا بیفایدن؟ برای اینکه بیع از عقود اعتباری است یک، مالیت از امور اعتباری است دو. اینا را کسی که اعتبار به دست اوست باید یا تأسیس کند یا امضا، و شارع این امور را یا باید امضا بکند در صورتی که مسبوق به عرف باشد، یا نه اگه مسبوق به عرف نیست خودش تأسیس کند. اگر چیزی را شارع نه امضا کرد نه تأسیس کرد، که همچیز میشه باطل. مالیت از امور اعتباری است، اما من به ید هل اعتبار که عرف نیست. من عقود از امور اعتباری است، من به ید هل اعتبار که عرف نیست، که عقلا نیستن، که مردم نیستن. من به ید هل اعتبار ذات اقدس اله است. همین ما از این که مردم یه چیزی رو مال میدونن، یک تعهدات خاص را لازم الوفا میدانن، دو و میبینیم این دو امر در منظر شارع است، سه و شارع مقدس با اینکه میتوانست رد کند با سکوت تقریر کرد و امضا کرد و رد نکرد، چهار میگیم پس اینها مشروع است. پنج مالیت جز امور تکوینی نیست، بله، اما کی باید اعتبار بکنه؟ کی باید بگه مال است، کی باید مال نیست؟ همین که عرف او رو مال دانست کافی است برای انواع تجارت، یا نه من به ید هل اعتبار حقیقتا و هو شارع باید بگوید این مال است. اگر خمر را عرف مال دانست و شارع گفت به این که ایرو بریزید دور، همون که دو تا مشک شراب به عنوان هدیه در صدر اسلام آوردن، فکر میکردن این یک هدیه خوبی است، حضرت دستور داد که اینا رو بریزید دور. خب این بریزید دور یعنی این دو تا مشکی که الان پر از شراب است مثل دو تا مشک خالی است پیش ما، برای اینکه مظروف مالیت ندارد باید ریخ دور. حالا یکی کسی آمد مشک شراب فروشی کرد، این در حقیقت دارد هوا فروشی میکنه، چیزی مشک خالی دارد میفروشد، چیزی میفروشد. شارع میگه که مال را بفروش، توی این مشک چیزی نیست، یه چیزیست به نام شراب که باید این رخ دور. مالیت این را شارع باید امضا بکنه. خب وقتی مالیت این را شارع امضا نکرد، پس فضای خالی این مشک را دارن خرید و فروش میکنن، خب یه چیزی معاملی هم لغو است. بنابراین مرحوم شیخ در اعیان نجسه، البته منتها این رو در تلیعه امر باد می فرمودن و نگفتن، در بخش پایانی مکاسه اعیان نجسه ظاهرن اونجا یک بار به صورت روشن تصریح کردن به اینکه سر بطلان اکثر این اعیان نجسه برای اینکه اینو بیفایدن. بیفایدن یعنی چی؟ یعنی ممکنه فایده عرفی داشته باشن، ولی وقتی شارعی رو امضا نکرده و حد کرده و گفته این گونه از بهره ها حرام است، پس این شی کل عدم است. وقتی کل عدم شد، انسان میخواد معامله بکند. معامله بکند یعنی چیزی بدهد به چیزی بگیرد، نه یه فقط چیزی بگیرد. ما یه بی داریم به یه هبه. یه وقت انسان چیزی نمیدهد و رایگان میگیرد، میشه هبه. یه وقتی داد معامله میکنه، یه چیزی باید بدهد یه چیزی باید بگیره. مشک خالی رو که نمیشه داد که. خب پس تا شارع مالیت رو امضا نکند، تا شارع تعهد رو امضا نکند، این صحیح نیست. پس نمیشه گفت به این که اینها همه از بحث بیرونه، وگرنه شما باید خیلی از بحث‌های اعیان نجسه را از بحث مکاسب محرم بیرون ببرید، برای اینکه از نطفه فروشی شروع کرده، میت فروشی شروع کرده، عذر فروشی شروع کرده، اول فروشی شروع کرده، دم فروشی شروع کرده، هیچ کدام از اینها تکلیفا حرام نیست. تو بعضی از این اعیان نجسه نظیر خمر، البته فروختنش گذشته از اینکه وضعا باطل است، تکلیفا هم حرام است. بله بله، نه در حالی که نتیجه بحث، در حالی که اکثری قریب به اتفاق فتوا دادن به اینکه حرام نیست، بعد اینکه بیان و روش شد دیگه جا بحث نیست. الان کسی نمیگوید که اگه کسی بگوید به تو دم معصیت کرده، ما از صدر تا ساقه فقیه نامی نداریم که اگه کسی بگوید به تو دم معصیت کرده، ولی اگه بگوید به تو الخمر معصیت کرده. خود این به تو الخمر را شارع فرمود باعث لعنت است، اون به تو دم را فرمود لغوه. خب پس خیل یا به تو العذره یا به تو المنی یا به تو الکذا به تو الکذا، اینا که محرم نیست، میگن این کار لغوی است. پس ما بگیم همه اینا از بحث بیرونه. پس مناسب بود که مرحوم آسان هم کاظم نفرماید اولا، بعد مرحوم های ناینی هم نفرماید اولا، به شاگرد بزرگوارش هم فتوا به استطرادی بودن این بحثا ندهد، با دید را وسیع تر کرد و خیلی از چیزها را جادات نه اینها را بیرون کرد. ما بالاخره یه فن باید داشته باشیم که حرف جامع را بزند که کجا درآمد صحیح است کجا درآمد باطل. در باره بی، البته بیع مصحف با کافر باطل است، بیع عبد مسلم با کافر باطل است، اما انهای درآمد درباره مصحف و مسلم صحیح است، لذا رو اونجا ذکر نکردن. ما که این کتاب بیع نمیخونیم، شرایط عوضی نمیخونیم، ما میگیم کالا یا کار در اسلام کجا منشأ درآمد است کجا منشأ درآمد نیست. حالا بیع نشد سول، سول نشد اجاره، اجاره نشد عقد دیگر. نه منظور که اجاره داد، نه اونجا که وهن خارجی است، حرمت خارجی دارد، خود این بیع مصحف به کافر در صورت‌های دیگر نه تنها برای اتمام حجت، برای انهای دیگر ممکن، خود این چون بیع حرام. حالا اگر ما آمدیم گفتیم نه شما بیا در کتابخانه ما مطالعه بکن و بهره برداری بکن و این مقدارم بده، در کتابخانه رو راه دادیم، با اینکه اونجا هم برای اینکه وهن است، اما اینجا بگیم دست به قرآن نزن، بیا از این کتاب استفاده کن، مطالعه کن، دقت کن، بررسی کن، احتجاج کن، این تنها حرام نیست بلکه واجب هم هست. خب تنها بی، حالا اگه محذوری دارد، انهای موقوت که محذوری ندارد، بالاخره ما باید یه جایی داشته باشیم که حرف کلی رو بزنه یا نه. بنابراین این کاری که مرحوم شیخ کرده کار بسیار ابتکاری جالبی است، منتها این رو با توسعه داد، چه جایی که ما میخوام بفهمیم که درآمد کجا حلال است کجا حرام، کجا صحیح است کجا باطل، به نحو کلی در اسلام. این مطلب. خب محور بحثم در این نوع ثالث این است که چیزی که منفعت معتد بها ندارد، منفعت نادر دارد. این دو جور ترسیم میشه. البته شما غالب فرمایش این بزرگان را تو فرمایش برام اسمم کاظم میبینید. اون چه که مثلا اضافه شده میبینیم حرف عمیق نیست، اون چه عمیق است همان است که مرحوم اسلام کاظم گفته. خلاصه فرمایش ایشون اینه که در این نوع ثالث که میگه منفعت نادر دارد، یه وقتی به قدری منفعتش نادر است، ندرتش به قدری است که احدی رغبت نمی کند به ازای او مالی بپردازد، نه غرض نوعی است نه غرض شخصی، نه کسی میخواهد به عنوان آثار طبیعی چیزا رو جمع کند، پروانه ها رو جمع کند که الان کار رو احیانا میکنند، یه غرض شخصی نادری بهش تعلق نگرفته، چون که غرض نوعی هم بهش تعلق نگرفته، به هیچ وجه اغلا به ازای او پول نمیدهند، لا للغرض نوعی و لا للغرض شخصی، لا کثیرن ولا نادرن. این قسم فرض اول. فرض دوم آن است که این منفعت نادرش طوری است که گرچه غالب مردم در برابر او پول نمیدن، ولی احیانا کسانی پیدا میشن که یک غرض شخصی دارن در برابر او پول پرداخت میکنن. این قسم دوم. در باره قسم دوم دلیلی بر بطلان نی، و اما در قسم اول که باطل هست ما ادله بطلان رو میشموریم. و چون این ادله در قسم ثانی و صورت ثانی راه ندارد، بنابراین صورت ثانی میشه صحیح، صورت اول میشه باطل. خب دلیل این گونه از بطلان معاملات چیست؟ البته ادعای اجماع شده محصل و منقول که خود ایشون هم بیمیل نیستن به اجماع تمسک بکنن، لکن این اجماعها بر فرضی که خود انسان تحصیل بکنن نوعاً مدرکی است. با داشتن این همه مدارکی که در پیش هست از آیه و روایه، بعید است که یک تعبد محضی پدرسته باشه. پس این اجماع از اون جهت که مدرکی است معتبر نیست. یک دلیل مهم مسئله این است که شار مقدس باید امضا بکند این گونه از داد و ستد را، و چون شار باید امضا بکند تحت عناوین اهل الله البيت تجارت انتراز و مانندون امضا کرده است. اینا عقود امضایی، ادله امضایی است. وقتی ما این ادله را بررسی میکنیم میبینیم که هم این مورد خاص خارج از تحت ادله است، هم ادله از اینها منصرف است. دلیل رو نگاه بکنیم اینو از اینها منصرف است، مورد نگاه بکنیم میبینیم خارج از تحت ادله است. از هر طرف بیاییم میبینیم اینها هیچ ارتباطی با هم ندارن. چرا؟ برای اینکه اگر اهل الله البی باشد، بی به این معناست که انسان یه چیزی رو بدد به چیزی رو بگیره. اگر یه شیئی به قدری منفعتی اون نادر است که لا یرغب فیه احد، این به منزله لاشی است. چیزی ندادی، وقتی چیزی ندادی چه ثمری میخواد بگیری؟ این که بین نیست، عرف ای رو بین نمیدونه. وقتی عرف او رو بین ندونست، اهل الله البی هم او رو نمیگیره. یا حقیقتا خارج است یا به ظهور منصرف است. و هاکزا تجارت انتراز. بالاخره معامله است یا نه؟ معامله این که انسان چیزی بدد به چیزی بگیره. این که پیش عرف شیء نیست، این که پیش شرع شیء نیست، لا شیء است. این اولین حرفی است که میزند که ادله شامل نمیشود به دقت، یا اگر شامل بشود منصرف است به ظهور. از این ادله که بگذاریم دلیل معتبری ما نداریم. یکی از ادله که بعضیا بهش استشهاد که استدلال کردن صفحیت معامله است، که میگن این معامله صفحی است. مرحوم عثمان قاضی میفهمد بسیار خوب صفحی است، اما به چه دلیل معامله صفحی باطل است؟ اون چه که ما دلیل داریم، صفیح اگر معامله کند امضا نمی شود. صفیح کسی است که شرط متعامل را ندارد. متعامل باید مختار باشد، آزاد باشد به مانند آن، و این محجور است. چون تعبدن شارع مقدس فرمود به این که این شخص مهجور حق تصرف ندارد، پس به تو و اشتره توی او کل عدم است. مثل این که در باره سبی فرمود قصده او کلاغ است، عمده او خطا. پس اگر او یه قصدی کرد مثل آن است که قصد نکرده باشد، چون شارع فرمود قصده او کلاغ است. عمدن خرید و فروشی کرده است مثل اینکه سهوًا کرده باشد، چون شارع فرمود عمده و خطا. در این گونه از موارد که متعاوضان فاقد شرط حریتن یا اختیارن، معامله از جد باطل است. معامله صفیح بله یقینا باطل است، اما معامله صفحی به چه دلیل باطل است؟ وقتی میخواید این رو تبیین کنید میبینید به دلیل اول برمیگردید، میگید این که شی نیست، این که بی نیست، عقلا که این کار رو نمی کنن. خب بس معلوم میشه یعنی بی نیست، یعنی اهل الله البی رو نمیگیرد، یعنی تجارت انتراز رو نمیگیرد. نه اینکه اهل الله البی رو میگیرد، تجارت انتراز رو میگیرد، ولی چون صفحیست باطل است. حد اکثر تلاش را اگر کسی در تبیین صفحیت معامله بکند، ببینید به همون قسمت دلیل اول برمی‌گرده. اگر دلیل اهل الله البی شامل شد، اگر تجارتاً تراز شامل شد، معامله یقین صحیح است. این که میبینید ما شامل نمیشود، برای اینکه این لاشی است در برابر شی، و لاشی رو دادن و شی گرفتن و شی رو دادن و لاشی گرفتن این صفحه است. این یه دلیل مستعنفی نیست. ایمالی پس اینی که تو فرمایشات مرحوم خویی است که صفحیت معامله دلیل بر بطلان نیست، مبسوطاً محققاً در فرمایشات مرحوم اسلام کاظم است. خب مطلب دیگر که صاحب ایزا بهش استدلال کرده، همون اون تجار لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراز است، که اینجا هم یه بیان خوبی مرحوم اسلام کاظم داره. میفرماد به این که این اکل مال به باطل که در خیلی از موارد بهش استشهاد میکنم، این آیه سوره مبارکه رسام رو بررسی بکنیم ببینیم پیامش چیه. فرمود بین که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراضی. آیا مفاد این آیه دو تا قضیه و دو تا قاعده است که هر جا اکل مال به باطل بود باطل است و هر جا تجارتن تراز بود صحیح هست که دو تا قضیه هست، یا نه بیش از یک قضیه نیست و این است که هر جا تجارتن تراز بود صحیح هست وگر نه نه؟ باید یه تقریب خوبی میکند از این، مثل میگد این مثل لا اله الا الله هست، این تفتن خوبی است. حالا این رو از کجایشون یاد گرفته؟ چون هر رفقی نیست، این حرفی است که بزرگان در تفسیر کلمه لا اله الا الله گفتن. گفتن لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، دو تا جمله خبریه نیست، لوح دل لوح نانوشته نیست که انبیا آمده باشند یا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده باشد یه قضیه سالبه با آدم یاد بدن، یه قضیه موجبه با آدم یاد بدن، و دل و جان آدم نسبت به این ایجاب و سلب بیگانه باشد، نه سالبه را که شرک است سابقه داشته باشد، نه موجب را که توحید است سابقه داشته باشد. انبیا آمدن به انسان‌ها گفتن که مواظب با شرک را به دل خودت راه نده، یک، توحید را به قلب جا بده، دو، این چنین نیست که دو تا قضیه باشد، یکی لا اله یکی هم الا الله، یعنی الله موجود و یک و غیره معدوم و دو، این چنین نیست. بلکه معنای لا اله الا الله این است که چون این الا معنی غیره، وقتی الا معنی غیر شد این دیگه دو تا قضیه نیست، یک قضیه است که وصف و موصوف رو تبیین میکند. میفهمد غیر از اللهی که معقول است و مقبول است و فطرت پذیر است و دل پذیر است و تو داری، غیر این رو راه نده. نه اینکه توحید رو هم نداری شرک هم نداری، ولی شرک رو قبول نکن، توحید قبول بکن. بر اساس آیه فطرت، آیه و نفس و ما سواها و دیگر آیات، انبیا آمدن بگن غیر از این اللهی که داری و دل پذیر است و فطرت پذیر است دیگران نه، لا اله غیر همه یکی. خب پس لا اله الا الله دو جمله نیست، الا هم به معنی غیر است و به این معناست غیر از الله واحد معقول مقبولی که فطرت بروست دیگران نه. مرحوم اسلام کاظم فرمود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، مثل اون لا اله الا الله است که این الا میشه معنی غیر رو میده، یعنی غیر از تجارت عن تراض که عرف میپذیره و شرع امضا میکنه دیگر امور نه. خب پس اون چه که محور اصلی حلیت است تجارت عن ترازه، تجارت انتراز یا غریزه میپذیره، عرف میپذیره، عقل میپذیره، عقلا میپذیرن، شرع امضا میکنه. میگه غیر از این که همگان قبول دارن دیگر اشیا نه. خب پس این لا اله الا الله معناش آن است که توحیدی که معقول است دست بهش نزن و غیر راه نده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز، معناش این است که غیر از تجارت انترازی که عرف و عقل و شرع همگان برانن دیگری یا دیگر اشیا نه. خب پس این لا تأکلو پیام جداگانه ندارد که بگیم اکل مال با باطل باطل است. خودش میگد که اگر تجارت انتراز بود بپذیر، وگرنه نه. خب بس محور اصلی میشه تجارت انتراز. چون محور اصلی تجارت انتراز است، به همون دلیل اول برمیگرده. دلیل اول پیامش این بود که اگر چیزی صحیح است حتما باید مشمول یکی از این عناوین باشد، اگر مشمول یکی از این عناوین نبود باطل است. پس اینی که ایزاه صاحب ایزاه فرموده است ما بلا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل استدلال میکنیم بر بطلان این گونه از معاملات و این را دلیل جدا قرار دادن، این دلیل جدایی نیست. بعدم چیزی را اخیرا اضافه میکنم برای ماسمان کازه میفرمان بی که بر فرض دلیل، اگر دلیل جدا باشد و این دو تا قضیه باشد که ما یه چیزی داریم برام اکل مال با باطل که باطل است و حرام، یکم تجارت انتراز داریم، اگر این چنین باشد لازمش این است که در مورد ما تعارض صدر و ذیل باشد. و این است که اگه کسی معامله کرده شما بگه تجارت انتراز که ای رو میگیره، اگر تجارت انتراز ای رو میگیره میخواید با اکل مال به باطل ای رو نفیش کنید. خب این که از جهتی که اکل مال به باطل است باطل، از جهتی که تجارت انتراز است صحیح. بگید که در تعارض صدر و ذیل صدر مقدم است، مثلا چون لأن الکلام صیغه لعجله، این هم ضابط تام نیست. در استظهار اون چه معیار استظهار است ازهریت است، گاهی ذیل ازهر است گاهی صدر ازهر است. مثلا در جریان حالا چون فردا روز قدیر است ما تبرک به جو این پردم که تعطیل است به ذکر این حدیث نورانی، در حدیث قدیر وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اون همه تمهید مقدمات و اراده خطبه آیه سوره مبارکه احزاب را خوندند و اقرار گرفتند و حاضران هم تصدیق کردند. در سوره احزاب را که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، فبود مردم الست اولا بکن من انفسکم قالوا بلا، فهمت حالا که اینه من کنتم مولا فهازا علی جان مولا. بعدم در ذیل فهمت اللهم وال من والا ونصر من نصره و آد من آدا، اونجا وال من والا معنی دوستی است. حالا اگر کسی بیاد بگد که نه این من کنتم مولا فهازا علی جان مولا، این مولا معنی دوست است، برای اینکه در ذیل فرموده به اینکه اللهم وال من والا و آد من آدا ونصر من نصره وخزر من خزره، این دور از انصاف است در فضای استدلال. چرا؟ مگه تمام اون مقدمات در صدر گذشته از مردم اقرار گرفته فرمود مگه من اولا نیستم؟ عرض کردم بعد فرمود هرکی من اولا هستم من کنتو مولا، من کنتو مولا یعنی من کنتو محبه و حبیبه یا من کنتو ولیه. حالا اگر کسی لجاجت کند بگد که به قرینه ذیل این مولا معنی دوست است، خب این از فضای استظهار خارج شده، چون وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول اقرار گرفته آیه سوره مبارکه یا احزاب را خونده، مضمونش رو تفسیرش رو شرحش رو از مردم اقرار گرفته. خب بود اگر من مولا هستم، هر کی من مولا هستم علی هم مولای اوست. بعدم چطور دعا کرده؟ خب این دلیل است برای این که مولا من دوست است. غرض آن است که گاهی انسان اون معنایی که خودش در ذهن خودش هست میخواد تحمیل کند. از این حدیث نورانی کسی بخواهد دوستی، محبت، نصرت و مانند آن استظهار کند، در حقیقت از اصل پیام حدیث خودش دور کرده. شما اقرارهایی که گرفته و شهادت هایی که دادن و پذیرش مردم رو در صدر که مراد فرمایید، اونگاه معلوم شد که وجود مبارک پیغمبر دارد یک مستاق دیگری برای آیه سوره احزاب مشخص میکند النبی اولا بالمؤمنین. برای اینکه مبادا کسی خیال کند این اولا افعال تفضیل است، برای مردم تشریح کرد که این سخن از افعال تفضیلی نیست، این افعال تعیینه. اولا در خود همون سوره مبارکه النبی اولا در کنار او آمده به اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، بین و رشدی که در فقه ماست در جریان میراث این است که این اولویت اولویت تعیینی است نه تفضیلی. اگر گفته شد با اولو الارحام بعضهم اولا بعضین، یعنی مستحب است ما طبقه اول را بر طبقه دوم ترجیح بدیم، یا الا ولا بود با بودن طبقه اول طبقه دوم ارث نمیبرد. مستحب است ما طبقه دوم را بر طبقه سوم ترجیح بدیم، یا با بودن طبقه دوم طبقه سوم اصلا ارث نمیبرد. این اولا اولا تعیینی است، این اولا هم تو همون آیه است دیگه، جای دیگه که نیست که. پس این اولو الارحام بعضهم اولا بعض این که تو همون فضاست نشون میداد که این النبی اولا بالمؤمن از بوجه هم اولویت تعیینی است. لذا وجود مبارکه حضرت اول اولا را ذکر کرد، نفرمود مگه من اولا نیستم را اقرار کرد، بعد دیگه نفرمود هر کس من به حال او و نسبت به او اولایم علی اولاست، فرمود هر کس من مولای اویم علی مولاست. یه دیگه جا برای توهم نیست، این هر دو توهم را رد کرده. یکی این که مسئله ولایت معنی محبت و نصرت نیست، یکی این که این اولویت هم اولویت تعیینی است نه تفضیلی، این دو. لذا بعد از این که آیه سوره مبارکه احزاب رو قرائت فرمودن که النبی اولا، یعنی به اون مضمون مگه من اولا نیستم، همگان اعتراف کردن، بعد فرمود من کنتم اولا. و این تبیین حضرت نسبت به آیه نشون میداد که این اولویت اولویت تعیینی است. بنابراین غرض آن است که گاهی صدر مقدم است، گاهی ذیل مقدم است. این رو باید به استظهار بردارند، نمیشه گفت به این که همیشه صدر مقدمه. و ما در لا اله الا الله این طور است که ذیل اصل است، در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان تراض، این است که ذیل اصل است. البته در بعض از موارد هم صدر اصل است، نظیر قصه قدیر. خب پس این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اگر دو تا قضیه باشد باعث تعارض صدر و ذیل است. در حقیقت دو قضیه نیست، یک قضیه است. و معنای یک قضیه هم این است که غیر از تجارت رضایت مندانه دیگری نه. وقتی که انسان یه شیئی رو میفروشد که نه تنها منفعت رایج ندارد، منفعت نادر به اون صورتی هم ندارد که احدی به او رغبت کند، نه غرض نوعی نه غرض شخصی، هر کس بشنود تصفیح میکند، چنین داد و ستتی مشمول تجارت انتراز نیست. رضایت هست ولی تجارت نیست. وقتی تجارت نشود ما احتیاج داریم به دلیل امضا. عرف که این رو تجارت نمیدونه، شرع هم که امضا نکرده، پس دلیلی بر صحت اون نیست. اصل اولی در معاملات هم که فساد است. پس اگر ما بخوایم به صفحیت استدلال کنیم، بازگشتش به تحلل‌های تجارت انتراز است که اینها یا حقیقتاً صادق نیستند یا به ظهور العرفی منصرفند. بخواهیم به اکل مال و باطلی که صاحب ایزا استشهاد کرده تمسح بکنیم، بازگشتش هم این در تحلیل به همین اکل مال و باطل است. و اما صورت ثانیه، اونجایی که منفعت دارد گرچه نادر است، یک، و گرچه غالب مردم برای او بهانه نمی‌پردازند ولی نادرن روی اغراض شخصی بهانه پردازند، هیچ دلیلی بر بطلان نداریم. برای اینکه این کار نسبت به این شخص که صفحی نیست، باطل هم نیست، تجارت هم هست، رضایت هم هست، خب چرا این باطل باشد؟ اگر یک کسی غرض شخصی دارد و روی اهداف شخصی، یک کسی یک تک کاغذی که در یک گوشه بوده چون یک خط خوبی درش نوشته شده مال چند قرن قبل، یه تکش یه حرف نونی افتاده بود توی کاغذ پاره، این حرف نون رو حالی داره میخره، یه تکه کاغذ 2 سانتی یا 1 سانتی است، یک حرف نون خوب نوشته شده، این از مال 8 قرن قبل و 7 قرن قبل است، غالب مردم برای این بهانه میدن. حالا یه خطاط خوشنویسی خوشش آمده که این حرف نون را ببین اون رو این چند تا نون بنویسه که مشقش خوب بشه. خب این غرض شخصی و اغلاییست دیگر. به بذل مال در برابر این گونه از اهداف نادره شخصی و اغلاییست. رضایت هست، تجارت هست، پس ادله عمومات میگیره، صفحی هم نیست، اجماع هم برخلافش اقامه نشده، اقلیم باطل هم نیست و مانند آن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که ما در این امور سمانیه هر کدام اثر خاص خودشون دارن. اگر مثلا چون امور سمانیه عبارت از اجماع بود و روایت توحف بود، سنن بیهقی بود، آیه لا تأکلو بود، اون دلیل تلفیقی بود، نص خاصی هر مسئله بود و هفتمی و هشتمی هم دوتا قاعده تعاون بر حرمه تعاون بر اسم بود و وجوب دفع منکر یا نهی از منکر. این ادله سمانیه هر کدام اثر خاص خودشون دارن. اجماع بر فرض صحت و انعقادش باید معقد اجماع را دید که آیا معقد اجماع حرمت تکلیفی است یا وضعی است یا کلیه ما. قاعده مستفاده از روایت توحف العقول گشت مرحومای ناینی مرحومای خوی امثال آخوی این فرمان این حکمت ها که وضعی را دارد تکلیفی را دارد، ولی همونطوری که مرحوم شیخ استشهاد کردن سید الاستاد یک گوشش تقویت کرده به خوبی از بعضی از قسمت ها شکم وضعی برمی آید. برای اینکه اونجا که فرمود بیعش، امساکش و اجرتش حرام است، نشون میدهد که وضعاً باطل است، تنها تکلیفی نیست. اجرت باطل است نه اجاره. اجرت حرام است، اجرت حرام است یعنی باطل دیگه. اگر فرموده باشد اجاره حرام است، حرمت تکلیفی رو میرسونه. اما اگر فرمود اجرت حرام است، یعنی مال مال شما نمیشه دیگه. خب چون از بعضی از جمله های توحف العقول به خوبی برمی آید که بیعش، امساکش، اجرتش، نه تنها اجاره، اجرتش حرام است، پس گذشته از حرمت تکلیفی حرمت وضعی را به همراه دارد. در باره سنن بیهقی که دارد ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ظاهر حرمت ثمن هم اشاره به بطلان اون داد دوست داده است. اگر گفتن این ثمن حرام است یعنی مال شما نمیشه دیگه. اگر گفتن ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی این مالی که شما در قبال این کالا یا کار گرفتی مال شما نمیشه. سمنم اعم از اجرت و سمن مصطلح در مقابل مثمر است. ایمان. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ناظر به حکم وضعی است. البته اون دلیل تلفیقی هم باز ناظر به حکم وضعی است. امر ششم که مربوط به نص خاص است مسئله است، نص خاص مسئله را نمیشه داوری کلی درباره او کرد. نص خاص مسئله را باید بحث جداگانه کرد. عمده این دو تا قاعده اعانت بر اسم است و نهی از منکر، مسئله وجوب دفع از منکر. در جریان اعانت از منکر حرمت تعاون بر اسم، حرمت اعانت بر اسم، قبلا یه مسئله گذشت که کجا حرام است کجا حرام نیست. سه مسئله اونجا گذشت. یکی تبیین محور حرمت بود، یک. دوم اینکه اونجا که حرام است حرمتش تکلیفی محض است. چرا؟ برای اینکه این حرمت به بی، به ما انه بی یا به تجارت، به ما انها تجارت متوجه نیست، به خارج از محدوده بی است. نظیر بی وقتن ندا، خب بی وقتن ندا یقینا حرام است، اما دلیل بر بطلان اون نیست، چون حرمت خورده به خارج که شما کاری که مزاحم حضور نماز جمعه است نکنید. لذا حالا اگر کسی در حین آمدن به طرف نماز جمعه در راه یه چیزی رو خرید و فروش میکنه خب حرام نیست. ازا نودی لسلام یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و زر البی. حالا دو نفر همونطور دارن میان به طرف نماز جمعه دارن عقد بی هم میخورن، این که حرام نیست. این رو تناسب موضوع معلوم است به این که این حرمت بیع وقت ندا برای آن است که مزاحم حضور در نماز جمعه است. این بیع وقت ندا نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست که فی نفسه حرام باشد. یه محرم حق ندارد عقد نکاح اجرا کند، بله حرام است. اما این چه نیست اگه کسی ندای نماز جمعه را شنید حق نداشته باشه تو راه هم که میره معامله کنه؟ تو راه میتواند عقد اجاره و استجار ببنده، بیع و شرا داشته باشه، هر عقدی تو راه میشه که مزاحمت نیست. خب بر فرض اونجا هم که حرام است، چون خارج از محدوده تجارت است، نهی به خارج خورده، کاری به فساد معامله نداره. چرا؟ چون به معامله نهی نشده است. نه، یعنی شما کاری نکن که شما را از نماز جمعه محروم بکنه. همین نه، مزاحمت ممنوع است، نه بی. حالا ای بی نباشه، عناوین دیگر باشه. نه دیگر، این مزاحمت با نماز جمعه حرام است، این عنوان دیگه است، بی هم به عنوان دیگه است. اگر بگوید لا تبع مال ایس اندک یا بیع وقف حرام است، این نهی مستقیما خورده به بیع. اما در اینجا در حقیقت بازگشتش بینه که مزاحم نماز جمعه نشو. همین. خب بخش دیگر از این جریان اعانت بر اسم است، که در اعانت بر اسم سه محور بود که کجا اعانت است کجا اعانت نیست. حالا اونجا که مسلماً اعانت هست، نظیر اینکه کسی میداند که این خریدار این چوب صنعتی را برای ساختن شطرنج یا صلیب و صنم می‌خرد، که گفتن در اینجا اعانت بر اسم است و حرام است. بسیار. یا می‌داند که این شخص این خمر انگور را برای خمرسازی می‌خرد و به این قصد هم دارد می‌فروشد، خب حرام است. ولی گفتن به این که شرعاً باطل نیست معامله. چرا؟ چون این حرمت خورده به اعانت، نه به متن بی. اعانت بر اسم حرام است، اما متن معامله صحیح است. این مطلب دوم بود. مطلب سوم یه استدراکی بود که اخیراً مرحوم شیخ داشتن، و اون این است که حالا اگر کسی نسبت به بایه، ما حرفی نداریم که بایه کار باطلی نکرده گرچه کار حرامی را کرده، اما خریدار که میآید چوب صنعتی را برای صنم سازی می‌خرد یا انگور را برای خمر سازی می‌خرد، خریدار آیا معاملش صحیح است یا نه؟ اگر گفتید این شرا باطل است، چون بی لا یتبع است، دیگه ممکن نیست که شرا باطل باشد ولی بی صحیح باشد، یا باید فتوا بدید که شرا هم مثل بی است که نمیتوانید این فتوا بدید، یا باید بگید بالملازمه بی مثل شراست، ایرور ناچارید بپذیری. که در یک مرحوم شیخ در یه بخشی که در بحث سابق بود خوندیم این بود که چون لا یتبع از البی، اگر شراء باطل بود مثل این کسی آمده چوب صنعتی رو برای صلیب و صنم سازی خرید، رو این هدف و قرض خرید، این شراء او باطل است، گذشته از حرمه تکلیفی باطلان وضعی هم دارد. وقتی باطل شد، چون پیمان تجاری یه واحد حقیقی بیش نیست و تبعیض پذیر نیست، نمیشود گفت که بی صحیح هست ولی شرا باطل. یا باید بگویم شرا مثل بی صحیح هست، یا باید بگویم بی مثل شرا باطل است، و این دومی حقه. البته این در جاییست که ما گفتیم مقدمه حرام مثلا حرام است، یا این قصد طوریست که زیر مجموعه انشاء قرار گرفته که به صحت معامله آسیب میرسوند، و اگر اون چنان نباشد خود خریدار هم فقط حرام تکلیفی مرتکب شده نه حرام وضعی. جریان دفع منکر هم به شرح است. والحمدلله.